کنن حسی نشونو ترجاهات میره دور حنجره، خب باعث تورم و باعث التهاب حنجره میشه، میشه لارنجی تو میشه گرفت که صدا از پایینه، میگم از دو طرف بمباران میشه به قول ما از معده است.
بله
کسی هم که معدهش ناراحته اسید زیاد تولید میشه تو معدهش، مخصوصا شب یه خود این اسید بیاد بالا، باز از پایین حنجره تحت تاثیر قرار میگیره، باز میشه گرفتگی صدا. پس کسی که گرفتگی صدا داره درسته حال سرماخوردگی هم شایع ترین علتشه، ولی از نظر سینوزی به اون ترشح پشت حلقی که مثلا این خانم میگه و بیماری های معده حتما باید بررسی بشه. ما مریض میاد بهش دوای هم قرص معده میدیم، دوای معده میدیم خوب میشه.
بله درست. پس علل و عوامل مختلف و متفاوت هستند که میتونن به تارهای صوتی و حنجره انسان آسیب بزنه، باعث گرفتگی صدا شوه. در مورد اونایی که از حنجره و تارهای صوتیشان دکتر صاحب استفاده خاص دارن، اینا چطور؟ چگونه ای استفاده خاص از صدایشان و طولانی مدت و زیاد از صدایشان میتونه باعث مشکل و آسیب به تارهای صوتی و حنجره و صدایشان شوه؟
اونا ما اصطلاحاً عنوانش اینه که بهش میگیم استفاده بد از حنجره.
بله
ما داریم با حنجرمون صحبت میکنیم، صحبت معمولی ما است که الان مثلا من اینجا نشستم شروع کردم داد زدن، خب صدا میگیره دیگه. استفاده بد از یه عضوی خب باعث، من یه مثال بزنم، ما مثلا از دستمون استفاده بد بکنیم، خب این دست ما ساخته شده به همه کارا دارم انجام میدیم، ولی یه میخو میخوایم بکوبیم به دیوار، به جایی که چکش برداریم این میخو بکوبیم، با مشتمون بخوایم میخو بکوبیم، دستمون آسیب میبینه دیگه. حالا حنجره هم برای مواقع معمولی که داریم صحبت میکنیم اشکال نداره، ولی اگه شروع کردیم داد زدن، جیغ زدن، یا مثلا این فروشنده های دورگرد که هر روز هم میبینی تو همه کوچه ها ساعت 3 بعد از ظهر دارن داد میزنن، حالا خوشبختانه امروز دیگه بلنگو اومده. حالا مثلا یا سخنران ها، کسی که سخنرانی میکنه اگه میخواد بلند صحبت کنه صداش به ته سالن برسه حتما باید بلندگو بزنه، اینکه داد بزنه. وقتی داد بزنه استفاده بد از حنجره است که بعد صدا گرفتگی پیدا میکنه.
بله
یا مثلا در بچه‌ها هم این قضیه است، مثلا مخصوصا بچه‌های مدرسه‌ای که میرن مدرسه مثلا مفسد میشن، اینا داد بزنن. ولی همینی که داشتم میگفتم که استفاده بد از حنجره، یکی داد زدن و خارج از اون عرفی که دیم صحبت میکنیم داد بزنیم، یکی هم که طولانی صحبت کردن، مثل اینکه الان من میشینم اینجا تا شب همینجور با حنجرم صحبت بکنم، و اینا معمولا باعث یه بیماری میشن به نام ندول صوتی ما میگیم، یا گره صوتی، یعنی همون تارای صوتی انقدر به هم میخوره، مثل اینکه دست که پینه میبنده، دیدید که میگم پینه یه دست، پس که کار میکنه مثلا یه کارگر دستش پینه میبنده، حالا این تارای صوتی هم از بس که به هم میخورن یه خود جایش پینه میبنده، ما به اصطلاحا میگیم ندول صوتی. حالا خیلی مریضای شد بدونن بچه‌شون رو دکتر بردن، و یا گره صوتی که این درمانش هم باید به مریض میگیم این بچه‌تون یا خودتون یا مثلا یک آقای سخنرانی میگیم صحبت نکن، اصلا یه مدتی استراحت صوتی داشته باش، مایعات بخور تا این یواش یواش خوب بشه.
بله
استراحت صوتی هم نه اینکه حالا ما فقط یواش صحبت کنیم، حتی پچ پچ کردن هم دیگه خوب نیست، وقتی که ندول صوتی و این مشکلات پیش میاد به استراحت صوتی میدیم، یعنی دیگه پچ پچ هم مریض نمواد بکنه، فقط مواقع ضروری با صحبت کنه و بنویسه، این میشه استراحت صوتی. همونطوری که مثال زدم عین پینه دست، پینه دست یعنی این که آدم از بس که کاری میکنه مثلا استفاده بد میکنه، دستکش باید پوشیده باشه، پینه میمنده، پینه یه چیزی تقریبا مثل مخچی میمونه، یعنی یه جایی دست شروع میکنه هی تورم و یه پشت پشت شدن، و این نشون میده که دست صدا وارد شده. اون ندول هم همینطوریه، یعنی اون تار صوتی بسیار بافته ظریفیه، مثل فرض کنید مثل قرنیه چشمه، انقدر مهم ظریفه. بله خب وقتی که پینه میمنده، وقتی که ندول ایجاد میشه، خب صدا گرفتگی ایجاد میشه.
بله
من یک چی بگم پدیده، یه مثال بزنم، ما در دهه مثلا اول محرم، حالا در همین طول وقتی که ماهایی که عزاداری هست جای خود، ولی اون دهه اول ما خیلی مراجعه کننده داریم از این مداها، از اونایی که نوحه میخونن، از اونایی که تعزیه میخونن، میان مرتب زیاد میشه، تعداد زیاد میشه، آقا ما تعزیه خوندیم 10 روزه الان صدامون چیپ گرفت.
بسیار عالی دکتر صاحب. ما بعضی افرادی را داریم که در صورت تماس با بعضی از مواد و ترکیبات خاص شیمیایی و غیر شیمیایی دچار گرفتگی صدا میشن، مثلا با نفت و تیل یا پترول و بنزین یا چیزهای دیگه، به خاطر شغل و کارشان در محل کارشان اینا در تماس هستن، تماس داشتن با او عوامل باعث گرفتگی صدایشان میشه. این علتش چیست؟
نه ببینید، خب یکی از علتهایی که باعث گرفتگی صدا میشه کلن که آلرژی، یعنی کسایی که آلرژی دارن، حساسیت دارن، اینا خب بیشتر استعداد گرفتگی صدا دارن، چون هنجره بالاخره تورم پیدا میکنیم، التهاب پیدا میکنیم، هر وقت التهاب ایجاد بشیم تورم گرفتگی صدا ایجاد میشه. اما بخارات نفتی، کسایی که تو کارخونه های مثلا آرت سازی کار میکنن، گچ، سیمان، اینا همه گرد داره، همه بالاخره ذرات داره، چرا؟ خب برای همه است و اینقدر هم دیگه حالا نیست که باعث گرفتگی صدا بشه. ولی کسی که بخارات نفتی داره، با سر و کار داره، اینا ما داریم نفس بکشیم. نفس یه چیزی که شوخی نداره، نفس یه چیزی که مدامه، همیشه است. و این نفس و این هوا و این بخارات نفتی و این آلودگی کارخونه ها هی داره از این حنجره رد میشه، و متاثرش میکنه. حالا یکی از راهاش اینه که اگه میتونیم که حساسیت داریم که از بخارات نفتی مثلا پرهیز کنیم، ولی حداقلش ماسکه و ماسکای خوب، ماسکای فیلتردار وقتی توی کارخونه هستیم حساسیت داریم.
تشکر و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. سخنگوی وزارت خارجه طالبان با اشاره به اظهارات روز یکشنبه مقام معظم رهبری درباره وحدت مسلمانان از این سخنان استقبال کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان اظهار داشت که از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای پیرامون ضرورت وحدت اسلامی بین اهل سنت و اهل تشیع در افغانستان استقبال میکنیم. بلخی گفت که افغانستان از طریق اتحاد به استقلال دست یافته و انشاءالله با اتحاد توطئه‌های نفاق افغانانه را نیز با وحدت خنثا میکند. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مهمانان کنفرانس اسلامی تاکید کردند که انفجارهای افغانستان نتیجه اختلاف افغانی بین شیعه و سنی است. علت این که ما در جمهوری اسلامی بر وحدت مسلمین زیاد تاکید میکنیم این است که امروز مرتباً تلاش میشود که بین فرق مسلمین، بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد بشود. شما ملاحظه کنید در ادبیات سیاسی امریکا مسئله سنی بودن و شیعه بودن چند سال است که وارد شده، با اینکه آنها با اصل اسلام مخالفند، دشمنند، اما مسئله شیعه و سنی را رها نمیکنند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه در تهران خبر داد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری امروز از برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه در تهران خبر داد و گفت که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران فردا این نشست را افتتاح می کند و در آن سخنرانی خواهد کرد. خطیبزاده اضافه کرد که اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان فردا با حضور 6 کشور همسایه افغانستان به اضافه روسیه به صورت حضوری برگزار می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت وزیران خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان حضوری و وزیران خارجه چین و روسیه به صورت آنلاین در این نشست حضور خواهند داشت. البته نمایندگان این دو کشور به صورت حضوری در این نشست در محل وزارت خارجه شرکت میکنند. خطیبزاده خاطر نشان کرد که سفیران کشورهای مستقر هم فردا در این نشست حضور خواهند داشت. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران چند ساعت از این جلسه محتوای ادامه می‌یابد و تلاش می‌شود بیانیه به اجماع کشورهای همسایه برسد. خطیبزاده گفت فردا آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل هم پیامی به این نشست صادر خواهد کرد و این پیام سرمنشی سازمان ملل برای نشست تهران به این معناست که جمهوری اسلامی ایران کانون دیپلماسی فعال در منطقه خواهد بود که برای کمک به صلح و ثبات در منطقه قدم برمی‌دارد. سفیر ایران در کابل اظهار داشت که در نشست تهران برای افغانستان درباره مشکلات اقتصادی، امنیتی و ایجاد دولت فراگیر در افغانستان گفتگو خواهد شد. امینیان به آریانا نیوز گفت که کشورهای منطقه در اجلاس تهران بر مسئولیت حفظ امنیت، حفظ ثبات اقتصادی و ایجاد یک دولت همشمول تاکید خواهند کرد. وی افزود که کشورهای شرکت کننده در این نشست همچنین درباره ارسال کمک‌های انسانی برای مردم افغانستان و پروژه‌های دراز مدت و توسعه‌ای نیز صحبت خواهند کرد. سفیر ایران ادامه داد که تا جایی که می‌شود برای مردم افغانستان شرایط بهتر را فراهم بسازد، نه تنها کمک‌ها به مردم افغانستان ضروری است، بلکه پروژه‌های دراز مدت و توسعه‌ای نیز یکی از مسائلی است که می‌تواند برای مردم افغانستان شرایط بهتر را فراهم بسازد تا بتوانند استقلال و آزادی خود را حفظ نمایند. روسیه در نشست همسایگان افغانستان در تهران شرکت میکند. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان مشارکت مسکو در نشست همسایگان افغانستان در تهران درباره این کشور را تایید کرد. وزیر امور خارجه پاکستان به منظور شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان عازم تهران شد. شاه محمود قریشی امروز در صدر هیئتی به منظور شرکت در نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان که قرار است فردا در تهران برگزار شود عازم ایران شده است. بر اساس این گزارش وزیر امور خارجه پاکستان در این دوره از نشست موضع پاکستان در قبال آخرین تحولات افغانستان و ویژه ضرورت همکاری جمعی کشورهای منطقه برای تسهیل تشکیل دولت فراگیر در افغانستان را مطرح خواهد کرد. قریشی در مصاحبه پیش از سفر به تهران گفت که افغانستان باثبات و مرفه برای همه کشورهای همسایه اهمیت یکسانی دارد. وزیر امور خارجه ترکمنستان مورد استقبال رسمی وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت. رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان امروز به منظور شرکت در اجلاس کشورهای همسایه افغانستان وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت. وزرای خارجه ایران و ترکمنستان دیدار دو جانبه دارند و سپس کنفرانس مطبوعاتی خواهند داشت. معاون صدراعظم طالبان و وزیر خارجه چین در دیدار پیرامون گسترش روابط سیاسی و اقتصادی بین کابل پکن بحث و تبادل نظر کردند. ملا عبدالغنی برادر معاون صدراعظم طالبان و هیئت همراهش در دیدار با وانگی وزیر خارجه چین درباره وضعیت اقتصادی و سیاسی افغانستان گفتگو کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت که دو طرف در این دیدار درباره گسترش روابط سیاسی و اقتصادی چین و افغانستان نیز بحث و تبادل نظر نمودند. و اضافه کرد که در ادامه این دیدارها نیز قرار است امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و هیئت همراهش برای دیدار با مقامات چینایی در سفری دو روزه عازم پکن شود. نماینده چین پیش از این گفته بود که ما با حکومتی به رهبری طالبان کار میکنیم، اما در امور داخلی افغانستان مداخله نکرده و روابط سازنده خود را با افغانستان ادامه میدهیم. سرمنشی سازمان ملل با ضرورت بر اقدام فوری برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی در افغانستان گفت که این کشور در حال تبدیل شدن به بزرگترین بحران انسانی جهان است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل با اشاره به وضعیت وخیم انسانی در افغانستان در توییت تصریح کرد. افغانستان در حال تبدیل شدن به بزرگترین بحران انسانی جهان است. وی با تاکید بر ضرورت ارائه کمک‌ها و تدارکات ضروری به مردم افغانستان پیش از فرا رسیدن فصل زمستان افزود، من از جهان می‌خواهم که اقدام کنند و تلاش‌های ما در حمایت از آسیب‌پذیرترین افراد را تأمین مالی نمایند. برنامه جهانی غذا نیز اوایل هفته جاری اعلام کرد که برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان باید کمک‌های بشردوستانه فوری در این کشور افزایش یابد. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، به دلیل خشکسالی، درگیری بحران کرونا و بحران اقتصادی، دسترسی مردم افغانستان به غذای کافی به شدت کاهش یافته است. شماری از خبرنگاران و فعالان رسانه افغانستان با تجمع در کابل از دولت موقت طالبان در این کشور انتقاد کردند. خبرنگاران و فعالان رسانه افغان با تجمع در کابل پایتخت افغانستان بر رسانه ها گفتند که با روی کار آمدن دولت موقت طالبان در این کشور بسیاری از آنها شغلشان را از دست دادند و امنیت جانی و مالی ندارند. خبرنگاران و فعالان رسانه افغانستان از جامعه بین المللی خواستند به مشکلات آنها رسیدگی کنند. گروه طالبان از 15 اوت قدرت را در افغانستان به دست گرفته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش به پیشرفت‌های جدیدی در برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که طبق گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران یورانیم تا غنای 20% را به یکی از سانتریفیوژهای پیشرفته تزریق کرده که غیر سانتریفیوژهایی است که در نطنز تا 60% غنی‌سازی می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد ایران هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مطلع کرد که به صورت موقت تزریق یورانیم تا غنای 20% را به یک تگ ماشین و آبشارهای میانی بدون هیچ گونه جمع‌آوری محصولات آغاز کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سپس افزود که تزریق یورانیم به یک سانتریفیوژ IR6 در ایران را که محصول آن جمع‌آوری نشده راستی آزمایی کرده است. ایران 2 سال پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و تعلل طرفهای اروپایی در عمل به تعهداتشان در این توافق گامهایی را تحت نظارت آژانس برای کاهش تعهداتش آغاز کرد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
بخیر باشم همراهان ارجمند، به ساعت 3:10 به وقت افغانستان رسیدیم و اما از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنیم که با برنامه خودشان همراه شوند. گزارش ویژه برنامه
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچه قبل از مرگ بگیم.
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان اعتماد قسمت دوم، نویسنده سید مسعود مشرف. در قسمت قبل شنیدین که خلیفه صادق شاگردی داشت به نام مقداد که به او اطمینان زیادی داشت. اما یک روز مقداد در منطقه پولدار نشین با یک موتر مدل بالا دید که از خانه مجلل در حال خارج شدن است. قبل از این اتفاق خلیفه صادق مطمئن بود که مقداد زندگی بسیار معمولی داره. از طرف دیگه مقداد به دختر خلیفه صادق علاقمند شده بود و میخواست به خواستگاری بیاید. مقداد چرا این دروغ گفته؟ چرا آمده شاگردی میکنه؟ هدفش از نزدیک شدن به خانواده خلیفه صادق چی بوده؟ از اول میتونست واقعیت بگویه و بیای خواستگاری؟ چرا این کار نکده؟ اینها سوالات بی جواب بود که در ذهن خلیفه صادق خطور کرده بود ولی جواب برشان نداشت. حال ادامه داستان.
این خلیفه، یام کتابچه حسابا. خلیفه، مشکل پیش آمده؟ کل چیز درست است که؟
نه، اما تو خواستم یک سایل کنم برای ما چک داریم.
بله، درست است، ما هم دیدیم 14 و 25 همی ما چک داریم.
بسیار خوب. یک سوال دیگه، قیمت خانه ها در منطقه وزیر اکبر خان و شهر نو چطور است؟ آدم میتونه بخره؟
خلیفه، گنجمنج پیدا کردی؟ بسیار قیمت است، وام حاله، زور کسا نمیرسه خلیفه.
میگم پس خوش به حال اونایی که اونجا خانه خریدن، درست نمیگم؟
خب بله، خوش به حالشون، میلیاردر آدم هستن، بله خوش به حالی داره.
چی بگویم، دیروز مرخصی خوش گذشت؟
خلیفه خوش که چی بگویم، راستش
مادرت بردی دکتر؟
نه نشد خلیفه، خانه که رسیدم یک ساعت بعدش میمان آمد و بند افتادیم. خب بسیار جگرخون شدیم، ولی چی میشه کرد، مادرم هم گفتم برشان بگویم که وادی دکتر داریم، مادرم قبول نکرد، گفت نه میمان است، بد است. این حال من در رفته دیگه خلیفه.
خب بعد از رفتن میمان ها میرفتیم؟
خلیفه نمیرسیدیم، خانه ما کجا، کلینیک دکتر کجا؟
مگم کلینیک دکتر کجا بود؟
شارنو خلیفه.
مگم خانه خودتون کجاست؟
همین پشت بازار، خانه ما دقیقا همین پشت بازار.
همین پشت بازار؟
بله خلیفه.
تو گفتی و من باور کردم. آخه چی بگویم
خلیفه، چی شده، چرا قهار شدی؟ خانه همون جاست.
چه باش که تلفن جواب بتا.
بفرمایید.
بله بفرمایید. السلام علیکم خلیفه یعقوب. خو نه به خدا میایم، سر قولم هستم، اینم یال حرکت میکنم. با امان خدا.
میخواستم بگویم که خلیفه
مقداد.
بله
شلو. من رفتم خانه خلیفه یعقوب. خب اونجا میرم. اگه به شو خورد دکان بسته کو فهمیدی؟
بله خلیفه، مشکل نیست، شما هیچ پریشان نباشون، خوش بگذرن.
لا حول ولا لا.
یعنی چی؟ چرا قسمی سین کرد؟ زور ترق شدم، رفتار خلیفه چرا؟
چای میخوری برد بندازم؟
نه بس است، تشکر.
صادق، تو را اشتباه رفتی، سوال جوابت برای چی بود؟
میخواستم از زیر زبانش گپ بکشم.
خب
ولی این بشر در دروغگویی هم استاد است. یعنی اگر خلیفه یعقوب تلفن نمیکرد من کل چیز میفهمیدم. نشد. میگم یک روز باید تعقیبش کنم تا دان دروازه خانش، همونجا برش بفهمونم که دروغ دیگر نگویه بریم.
اگه تو که خودت میگی تیز و چالاک باشه، صد جای میبرد الا خانه خودش. صادق جان، تو که میگی خانش یاد داری، بخه برو، تعقیب کردنش بی‌معناست دیگه.
راست میگی، اینم کارو میکنم، میرم خانش.
اتفاقا فرصت خیلی خوبی میتونه باشه که پدر مادرش از نزدیک بتونی ببینی.
پدرش که فوت کرده خدا رحمتش کنه چند سال پیش.
خب با مادرش یا خوارا یا بیادرهایش آشنا میشی؟ میفهمی از خاطر چی میگم؟ از خاطر شکوفه.
نه بیادر داره نه خوار، خودش چند وقت پیش بریم گفت. یک گپ دیگر میگم گوش خو، دیگر نام شکوفه رو برای نام بچه پیشم نمیگیری. خب فهمیدی یا نه؟
خب
خواهش میکنم، یعنی میرزید خواهش میکنم.
صادق خدا ناراحت نکو باشه.
این حالی تا صبح باید بشنم چورت و فکر کنم که بچه کی هست، چرا آمده شاگردی مره میکنه.
من میگم از من میشنوی، نیاز به چورت و فکر اضافه نداره. بخم یالو برو خانهشان، تا صبح چورت و فکر میکنی خدا بخواه میکنی چرا کار میکنی.
ساعت 8 بچه شب است، نیم ساعتم میرسم. میرم از خیر دمو دیریشی مر بیار. چرا نمیرم؟ میرم.
فقط صادق ازت خواهش میکنم، تو رو به سر شکوفه قسم یک وقت جنگ منگ نکنی.
چی میگی؟ تو مرا چی فرض کردی؟ من خود ریزه نیستم، مشتوق نیستم که رفتم فورا بلا
خود آدمی زاد از حسابانی میشی، بی حوصله میشی، نمیال خود کنترل نمیتانی. گپای خود نمیفهمی دیگه نه؟
درست است، خانه خوی نمی خانه است، یه هم زنگ دروازش چراغا که روشن است، پس خانه هستن. چه خانه ای، به میلیون ها دلار می رسن.
آمدو
سلام بیادر، شب بخیر.
سلام کاکا، شب شما بخیر.
میخواستم که
سعی کن بیدارم، من نیم ساعت پیش از شفاخانه آمدم، بسیار مانده هستم، اگه میال بندل پیسرم بکشی آمده نمیتونم. چیزی که زیاد است دکتر است. اونه من نشانیشو برات میتونم، این کوچه را تا آخر میری یک دروازه سفید کلان است. خو
چی میگین بیادر، چی میگین؟ کی دکتر به کار داشت؟ مگم شما دکتر هستین؟
بله دکتر هستم، دکتر جراح هستم. حالا با کی کار داری خودت؟
صاحب جوان به نام مقداد، اما رو صدایش کنن، دو کار دارم.
گوش کاکا جان، ما اینجا مقداد نداریم.
شاید زنگ منزل غلط زدیم، منزل 2 یا 3 میشینه. شاید
این خانه کلش از ما است، 3 منزلش از ما است. با کی کار داری کاکا جان؟
گفتم که بچه جوان به نام مقداد.
گوش کاکا جان، من با بچه‌م حسام زندگی میکنم، اینجا مقداد نداره.
بسیار خوب، صبر کنین، عکسش برتون نشان میتونم. شکر خدا در موبایل ماست، 4 تا عکس از این بچه دارم. کجا شد؟ اینه سعی کنین، اینه مقداد، در یک پارک عکس انداختیم. خوب سعی کنین شما.
چی میگی بیادر جان؟ ای خوی سان بچه ماست.
چی میشنم؟ شما پدری بچه هستین؟ شما؟
بله پدرش هستم، دکتر نجیب هستم.
ولی گفته که شما مردین.
گوش که بیادر، من هم افهم از بچه‌م چی میخوایی، رفیقش هستی، پیسه میخوایی، بازیت داده، خلاص برات بگویم، کاراش با من غرض نیست.
ولی به من گفته که شما مردین.
کم دروغ نمیگه ای بچه، که یک چند سال شده که کنترلی بچه از دست من خارج شده. چی دروغ بگویم، خوشگذران و رفیق باز شده تا دلت بخوای.
دکتر صاحب، من رفیقش نیستم، من خلیفهش هستم. چرا خنده
دیدی؟ یعنی بچه من پیش تو کار میکنه؟ حسام و کار غیر ممکن است.
بله، خودم مقداد معرفی کرده، برم شاگردی میکنه، دکان من را اداره میکنه، حساب و کتابای دکان در دستش است.
چی میگی برادر جان؟ بچه من حسام کمر کار نداره که باز بخواد دکان اداره کنه.
یعنی چی؟ شما فکر میکنین چرا هویت اصلش پوت میکنه یادم؟ چرا شما رو مرده انداخته؟
گوش که بیادر جان، اگر گپ از مردن است که مادرش خدا رحمتش کنه 2 سال پیش فوت کرده، من زنده تیار هستم. میبینین که
چی؟ مادرش فوت کرده؟ آخه
دیگر چی دروغی گفته ای بچه با شما؟
همین دیروز دیگر برای تداعی مادرش رخصتی از من گرفت.
گوش که بیادر گل من، از طرف احسان به خاطر دروغایش من بسیار از شما معذرت خواهی میکنم. حال اجازه میدی که ارمه سرعت کنم؟ بسیار مانده استم. گفتم برای کارای بچه و من هیچ غرض نیست، ولی بازم از خودتون معذرت خواهی میکنم. 4 روز دیگه من رو از این خانه میکشه، باورت میشه؟ اینی بچه رو میگم، بازم اگر خانه میایی که یک چای مال
نه نه تشکر میبخشین که مزاحمتان شدم. با مال خدا.
البته بچه خوبی بود ولی دو سال شده که از این روی با اون روی شده. از من میشنوی به حسام یا به قول خودت خودش چی نامانده پیش کن؟
مقداد
یا همون مقداد. ایج اعتماد نکن، از من گفتن بود. با من خدا.
با من خدا. شب خوش.
با من خدا.
خلیفه صادق خانه مقداد رفت تا جواب سوالایی را که در ذهنش بود و پیدا کنه، ولی صد تا سوال دیگه هم برش برآمد. گیج و منگ راهی خانه شد. حال پدر مقداد نمورده که هیچ، دکتر هم هست. باز بجایش مادر مقداد فوت کرده، در حالی که شاگردش بر تداوی مادرش رخصتی گرفته بود. درمانده و اعصاب خراب به خانه رسید.
تابلت بگی ایم هم بخو دیگه.
نمیخورم فخریه، نمیخورم.
بخور که زودتر خوب شوی. چرا لج میکنی تو؟
مادر جان، پدر من چی شده؟ پدر جان حالتان خوب است؟
هیچیش نیست دخترم. جان مادر جان کم سردرد شده دیگه.
پیش از من خوب بودین که
شکوفه. هرچی میکشون از دست توست. اگه آیندت برای مهم نبود در یه حال و روز نبودم.
وی مگه من چی کردم پدر جان؟ مادر جان خطایی از من سر زده. من کدام کاری کردم؟
برو در اتاقت شکوفه. برو دختر گلم که پدرت حسابش خراب است. برو دیگه گپ زیادی نزن.
گوش کو چی میگم برات؟ او موبایل سبیل شده رو گل میکنی، فهمیدی؟
پدر جان اگه قضیه به موبایل است که از شب تا صبح پیشتان باشه من نمیخوام. میارم برتان.
برو دیگه گپ نزن گفتم. مرد سر بچه مردم کارستی. باز با دختر ما چیکار داری که تو عصبانی میشی؟ باور که اصلا نمبر مقداد نداره. او هم زنگ نزده. قسم خورده که چقه بگویه.
نمیخوایم که گرفتاری ای خبیث شود، میفهمی؟ دروغگوی بی وجدانه. من میفهمم که چی کنم. بان صبح شود، بان که ای بچه در دکان بیایه باز من کتش کرده.
حال تا صبح یا لا یا نصیب. تو چرا از حال قصبانی هستی؟
دوستان عزیز شنونده، ادامه داستان اعتماد را فردا شنونده باشید.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اهمیت اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران. و استقبال از سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با وحدت شیعه و سنی در افغانستان. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشستی با خبرنگاران و تشریح نشست کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه که قرار است چهارشنبه 5 عقرب در تهران برگزار شود پرداخت. وی درباره نشست فردا گفت اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان فردا چهارشنبه با حضور وزرای خارجه 6 کشور همسایه افغانستان به اضافه روسیه در تهران برگزار خواهد شد و این اجلاس با حضور 4 تن از وزرای خارجه شامل ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان که به تدریج وارد تهران شده یا خواهند شد و با حضور آنلاین وزرای خارجه روسیه و چین و حضور نمایندگان ویژه این دو کشور به صورت حضوری برگزار میشه. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیان کرد فردا اجلاس در محل وزارت خارجه برگزار خواهد شد و جناب دکتر رئیسی رئیس جمهور ایران جلسه را افتتاح خواهد کرد. سفرای خارجی مستقر در تهران دعوت شده اند و بعد وارد مباحث محتوایی نشست خواهیم شد و انتظار داریم این جلسه تا چند ساعت به صورت محتوایی ادامه پیدا بکنه و بعد در خصوص بیانیه مشترکی تلاش خواهد شد و جمع‌بندی برسیم. خطیب‌زاده خاطر نشان کرد نشست تهران نشستی برای یک راه حل افغانی خواهد بود و تشریک مسایی کشورهای همسایه افغانستان برای کمک به صلح و ثبات پایدار در افغانستان است. وی افزود این نشست در ادامه ابتکاری است که به صورت مجازی وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان چندی پیش نشستی را داشتند و به اصول پایه‌ای رسیدند، از جمله اینکه آینده افغانستان باید بر اساس اراده و خواست مردم افغانستان شکل بگیرد. در اجلاس مجازی توافق شد بر یک دولت فراگیر در افغانستان تأکید شود، دولتی که در چارچوب آن تنها میشه به یک افغانستان باثبات که بخشی از یک ترتیبات همکاری های منطقه‌ای فراگیر باشه فکر کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران ادامه داد به نظر میرسه مردم افغانستان دولتی مد نظرشان است که بازتاب دهنده ترکیب جمعیتی و قومیتی فعلی افغانستان باشه. جمهوری اسلامی ایران طی 4 دهه گذشته چه در دوران مقاومت و جهاد افغانستان و چه پس از آن و حتی در دوران اشغال در کنار مردم افغانستان بود و همه تلاش خودش کرد که به عنوان عضوی مؤثر و به عنوان همسایه همراه در کنار مردم این کشور باشم. خطیب‌زاده خاطر نشان کرد آنچه امروز در افغانستان شاهدیم همراه با نگرانی ها و ملاحظاتی است و در عین حال امیدهایی است. امیدواریم با کمک همه کشورهای مسئول و بدون دخالت خارجی شاهد سازوکار فراگیر در داخل افغانستان باشیم. و ای گفت به هیئت حاکمه فعلی افغانستان گفتیم تلاش خودشان را بکنند با عنوان هیئت حاکمه مسئول عمل و شرایط امنیتی را فراهم کنند. بمب‌گذاری و اقدامات تروریستی در شهرهای مختلف افغانستان از جمله قندوز و قندهار بسیار نگران کننده است. این نگرانی درباره امکان حضور تروریسم و خشونت و افراطی‌گری در افغانستان وجود دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیان کرد تلاش خواهد شد که با کمک همه از این دوران گذار مردم افغانستان با سلامت عبور کنند. خطیب‌زاده همچنین گفت دبیرکل سازمان ملل متحد پیامی درباره این نشست خواهد داد و حمایت خودش از این ابتکار و تلاش کشورهای همسایه و تهران اعلام خواهد کرد. اینها نشان می‌دهد که تهران محل دیپلماسی فعالی در منطقه خواهد بود که خود کشورهای منطقه برای حل مشکل امروز افغانستان کمک کنند. و ای گفت آنچه به عنوان فرار فاجعه بار و مفتزهانه آمریکا از افغانستان می‌بینیم که بعد از اشغال ماحصلی جز تخریب بنیان‌های افغانستان نداشت. آمریکا مسئولیت تاریخی خودش را در خصوص وضعیت افغانستان متوجه خودش کرد. خطیب‌زاده ادامه داد فردا نگاه‌ها معطوف به تحقق اراده مردم افغانستان خواهد بود. آنچه مردم افغانستان از کشورهای مثل ایران انتظار دارد ایست که اراده اونا محقق شود. امروز میزبان بیش از 4 میلیون افغانستانی هستیم. تصورم این است که هیئت حاکمه افغانستان باید گوش شنوایی برای شنیدن اراده و خواست مردم افغانستان داشته باشد و در این صورت میتونه خودش را به عنوان هیئت حاکمه مسئول بشناسد.
تهران میزبان وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان. دومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان چهارشنبه هفته جاری در تهران برگزار می‌شود. در این نشست وزرای خارجه و مقاماتی از کشورهای چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و روسیه شرکت می‌کنند. دور اول این نشست به میزبانی پاکستان در تاریخ 17 شهریور سال جاری به صورت مجازی برگزار شد و در آن بر حمایت از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان تأکید شد. شکلگیری دولتی فراگیر در افغانستان و عدم تهدید سایر کشورها از خاک افغانستان از دیگر بندهای بیانیه دور اول بود. پس از سقوط دولت اشرف غنی و تسلط طالبان بر افغانستان، تحولات سریع و مهمی در این کشور رخ داد. این تحولات پیامدهای ناگزیری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای منطقه دارد. نشست تهران می‌تواند زمینه خوبی برای تداوم مذاکرات درباره آینده افغانستان و صلح در این کشور با حضور همه گروه‌های قومی آن کشور باشد. لزوم تشکیل دولت فراگیر، کنترل موج آوارگان، امنیت اقتصادی و پرهیز از افراطی‌گری از جمله موارد مهم این نشست خواهد بود که می‌تواند افغانستان را به تدریج وارد سازوکار منطقه‌ای کند. با توجه به بحث‌های جدی و مهم در این نشست، ضرورت دارد تا جامعه جهانی با محوریت سازمان ملل از نشست تهران حمایت جدی کند.
خب نظر سید حسام الدین رضوی مسئول بخش بین‌الملل خبرگزاری تسنیم و آگاه امور افغانستان را بشنوید درباره اهمیت نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه که قرار هست فردا برگزار شود.
ببینید بالاخره شرایط جدید در افغانستان به وجود اومده و بحث روی کار اومدن حکومت جدید و عدم به رسمیت شناختن اون از سوی جامعه بین المللی و کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه افغانستان باعث شده که هم در شرایط اقتصادی داخلی افغانستان و هم در ناخودآگاه ضمیر فکری مردم نوعی ناامیدی و نگرانی نسبت به آینده دیده بشه. خب دوستانی که به افغانستان سفر کردن حتما تصدیق میکنن که مردم در تشویش به سر میبرن و نگران هستن که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. موضوع بعدی هم این هستش که عدم به رسمیت شناختن دولت جدید باعث شده که تجار، هم تجار ایرانی هم تجار بین المللی که در حوزه افغانستان مشغول فعالیت بودن، نگرانی نسبت به ادامه فعالیتشون تو افغانستان روبرو بشن و دست نگه دارن برای تجارت. خب این هم نتیجهش این است که با بالا رفتن قیمت‌ها و کمبود تامین نیاز اولیه تو افغانستان روبرو هستیم. همین الان سوخت نسبت به روز اول ورود طالبان به کابل فکر میکنم نزدیک به 20 افغانی گرون شده. خب عدد درشتی هست. آرد همینطور قیمتش بالا رفت. خب کشورهای منطقه این رو میفهمن که بروز شرایط بحرانی در افغانستان پیامدهاش متوجه این کشورها هم خواهد شد. اولین پیامد اون بالاخره موج عظیم مهاجرت خواهد بود. این موج عظیم مهاجرت هم با توجه به شرایط بیماری کرونا، هم با توجه به شرایط اقتصادی کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران، خودش یک معضل جدید و جدی برای این کشورها خواهد بود. مسئله دوم، کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ به این آگاه هستند که آمریکایی‌ها بی هیچ شبهه‌ای دنبال این بودن که همزمان با خروج هرج و مرج رو وارد افغانستان کنند. خب الحمدلله شرایط طور دیگه رقم خورد و مردم و رهبران افغانستان به این جنبندی رسیدن که نمیخوان جنگ کنن و جنگ داخلی رخ نده. حالا که جنگ داخلی رخ نده، اونها به دنبال این هستن که با تحریم مردم افغانستان و حکومت جدید از یک طرف و از اون طرف آوردن گروهای تروریستی جدید مثل داعش، شرایط رو به سمت هرج و مرج برن. خب کشورهای منطقه این رو هم درک میکنن، بنابراین باید هم کشورهای منطقه، هم کشورهای فرامنطقه، هم قدرت‌های بین‌المللی یک جنبندی در مورد افغانستان برسد. خب دور اول گفتگوها در مسکو برگزار شد با حضور همین کشورها. نشست تهران دور دوم این گفتگوها هست و بعد فکر میکنم توی دو هفته آینده دوباره دور سوم نشست‌ها در مسکو برگزار خواهد شد. این نشست‌ها قطعا بی نتیجه نخواهد بود، هم در مورد نوع برخورد با نظام سیاسی جدید در افغانستان، هم در ارسال کمک‌های مشترک و به نوعی جمع کردن شرایط بد اقتصادی امروز افغانستان تأثیر جدی خواهد داشت. خب اینکه چین و روسیه و جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به عنوان 4 قدرت منطقه‌ای و 4 کشور تاثیرگذار هم در مسائل منطقه هم در مسائل بین‌الملل در این نشست ها حضور دارن، خودش نوید بخش این هستش که می‌شود به آینده روابط، به آینده مردم افغانستان و به آینده حضور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشور امیدوار بود. خب جمهوری اسلامی ایران تو این شرایط هم در قبل از سقوط دولت‌های اشرف غنی که نشست‌های مختلفی در تهران برگزار شد، هم الان نشون داده که همون پیروی میکنه همون بحث مقام معظم رهبری رو که ما طرفدار ملت افغانستان. خب برای طرفداری از ملت افغانستان فکر میکنم گزینه اول بحث ثبات در شرایط سیاسی، ثبات در شرایط امنیتی و صلح مهمترین دغدغه مردم باشه. خب جمهوری اسلامی هم داره همین موضوع رو پیگیری میکنه و این نشست رو میشه در همین راستا ارزیابی کرد.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. صحبت‌های سید حسام الدین رضوی مسئول بخش بین الملل خبرگزاری تسنیم و آگاه امور افغانستان را شنیدید. شما عزیزان شنونده در جریان هستید که در روزهای گذشته در هفته وحدت کنفرانس وحدت اسلامی در تهران به صورت حضوری و مجازی برگزار شد و خب صاحب نظران از کشورهای مختلف در ارتباط با بحث وحدت در جامعه اسلامی صحبت کردند. در اختتامیه این مراسم مقام معظم رهبری سخنرانی داشتند و تأکید بسیار زیادی که روی بحث وحدت در جامعه اسلامی وجود داشت. از جمله مقام معظم رهبری و بحث افغانستان هم ورود کردند، بحث وحدت بین شیعه و سنی و با توجه به انفجارهایی که در مساجد افغانستان در قندوز و در قندهار اتفاق افتاد، مقام معظم رهبری یک از پیشنهادهایشان ای بود که برای جلوگیری از حمله به مساجد شیعیان در افغانستان، مسئولان فعلی افغانستان که طالبان به هر حال به عنوان مسئول فعلی در افغانستان حضور داره، اینا در مراکز و مساجد مربوط به شیعیان حضور پیدا بکنن یا تشویق بکنن پیروان اهل سنت را به حضور در اجتماعات مشترک در داخل افغانستان. خب این صحبت ها با استقبال گسترده مواجه شد، خصوصا در داخل افغانستان و شخصیت های مختلف اظهار نظر کردند در این ارتباط. از جمله وزارت امور خارجه طالبان هم در ارتباط با این موضوع واکنش داشته و عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتی نوشته که حکومت و دولت افغانستان از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران که خواستار اتحاد بیشتر بین اهل سنت و اهل تشیع در افغانستان شدن استقبال میکنه. افغانها با اتحاد استقلال خودشان به دست آوردن و با اتحاد هر نوع تطعیه را خونسا می کنند، که خب این توییتی بود که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان داشته در ارتباط با صحبت‌های مقام معظم رهبری. البته اینم عرض بکنم که مقام معظم رهبری روی مثلا تاکید کردند که امروز کلمه شیعه و سنی در ادبیات سیاسی آمریکایی ها وارد شده، در حالی که اونا با اصل اسلام مخالف و دشمن هستند. و خب همینطور تاکید کردن مقام معظم رهبری برای مسئله که برای وحدت مذاهب باید بحث، تبیین، تشویق، برنامه‌ریزی و تقسیم کار دائمی انجام شود. ساعتی قبل من تماسی داشتم با جناب دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، مشاور سابق حامد کرزی رئیس جمهور اسبخ افغانستان و آگاه امور سیاسی. همین بحث را با جناب عصمت اللهی مطرح کردم، صحبت های مقام معظم رهبری و همینطور توییت عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان را، و خواستم که تحلیل و ارزیابی خودشان را در این ارتباط بیان کنند.
حوادث هفته‌های اخیر در به شهادت رساندن صدها عزیز نمازگزار در مساجد قندوز و قندار قلوب همه مسلمانان را جریان‌دار کرد، و قطعاً این کار کار دشمنان اسلام است، کار کسانی است که پالیسی تفرقه و پالیسی جداسازی دو تا مذهب حنفی و جعفری در افغانستان دارد، و به صورت مشخص کار آمریکایی‌ها هستش که امون سیاست و استراتژی نفاق و تفرقه را دامن می‌زنند. به هر حال ما در رابطه با صحبت‌های مقام معظم رهبری که صحبت‌هایشان حکیمانه است و صحبت های بسیار ارزشمند دارد در هر زمان، میخوایم عرض کنم که با این دلسوزی هایی که دارن، با این راهکارهایی که راه میدن، واقعا حکیمانه و در خور توجه هست. و از عکس العمل سخنگوی طالبان در رابطه با فرمایشات مقام معظم رهبری ایران واقعا جای سپاس داره که ایشان قدردانی کردن و استقبال کردن از این صحبت ها. میخوایم عرض کنم که ما در رابطه با وحدت جهان اسلام و به خصوص شیعه و سنی در جهان اسلام یک استراتژی کلان بیشتر نداریم، و اون استراتژی وحدت عملی و وحدت تقریبی بین پیروان دو مذهب است. همونطوری که مقام معظم رهبری بارها قبل از یه حوادث، از ابتدای انقلاب اسلامی، حتی در ادامه اندیشهای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، وحدت جامعه اسلامی را در برابر توطئه‌های دشمن، در برابر فتنه‌های دشمن، در برابر استکبار جهانی، در برابر آمریکا و اصنافش، استراتژی وحدت مسلمین را در پیش گرفتند و در عمل هم نشان دادند که عزت و اقتدار جهان اسلام را میخواهند، و مقام معظم رهبری اقتدار و عزت جهان اسلام را در وحدت جامعه اسلامی همیشه متذکر شدند. و استراتژی دشمن و امریکا همون استراتژی تفرقه و فتنه و فساد در بین مسلمین است. از اینکه ما شعارها و گفته‌ها و اینها را و رهنمودهای بزرگان دین مراجع باشند و هم تفاهم داشته باشند، تردد داشته باشند در بعضی از مراکز شیعه، عده‌ای از طالب‌ها و مسئولین طالب‌ها در مراسم‌های مختلف حضور پیدا کردند و سخنرانی کردند، و این تأکید رهبر معظم انقلاب بر این است که تنها راه بیرون رفت از توطئه‌ها و نجات کشور از فتنه های دشمن امین است که در عمل پیروان دو مذهب، مخصوصا کسانی که امروز سکاندار قدرت سیاسی افغانستان هستند، اینها باید در عمل ثابت کنند که جامعه چند میلیونی تشیع را برادر خود می دانند، برادر دینی خود می دانند. و کما این که در گذشته ها ما از پیروان دو تا مذهب حنفی و جعفری بسیار وحدت داشتن، حتی ازدواج ها و حتی در مراسم های خوشی و عزا و اینا کنار هم بودن. این یکی از ویژگی های روابط علی تشیع و تسنن. قطعا کلوب مسلمانان سنی افغانستان هم این دو حادثه جریادار کرده است و ما می دانیم که اتا رهبران علی تسنن و پیروان این دو تا مذهب همه در این سوق و در این ماتم شریک بودند و ابراز همدردی و نار نشان دادند. اما به هر حال صحبت رهبر معظم انقلاب در حال حاضر یک راهکار خوب است که هم برای تشفی و تسلی برادران آسیب دیده و هم در جهت زدودن اون راهبردها و استراتژی‌های نفاق برانگیز دشمن است.
تحلیلی بود از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، آگاه امور سیاسی. آیین معارفه حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و تقدیر از زحمات محمد ابراهیم طاهریان، نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور افغانستان، با حضور دکتر حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در محل وزارت امور خارجه برگزار شد. در این مراسم که معاونین و مدیران وزارت امور خارجه و برخی شخصیت‌های کشوری و لشکری حضور داشتند، دکتر امیر عبداللهیان ضمن تشکر از خدمات ارزنده محمد ابراهیم طاهریان با اشاره به سوابق دیپلماتیک حسن کاظمی قومی به عنوان سفیر ایران در عراق و سرکنسول ایران در هرات از وی به عنوان انتخابی شایسته توسط رئیس جمهور نام برد. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر تسلط حسن کاظمی قومی بر حوزه افغانستان و حضور و استقرار ایشان در مجموعه وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد که این انتخاب تکمیل کننده روند درست اتخاذ شده در مورد افغانستان باشد. حسن کاظمی قومی هم در این مراسم با اشاره به اقدام دکتر رئیسی، رئیس جمهور ایران، در انتصاب نماینده ویژه افغانستان، از نگاه راهبردی دولت 13 به موضوع افغانستان سخن گفت و استفاده از همه ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای ایجاد ثبات امنیت در افغانستان و ایجاد دولت فراگیر در این کشور و برنامه‌ریزی برای اجرای نقشه راه همه‌جانبه در خصوص افغانستان از برنامه‌های خودش برشمرد. صندوق بین المللی پول اعلام کرد که اقتصاد افغانستان در سال جاری 30% کاهش پیدا می کند. صندوق بین المللی پول همچنین افزود که بحران اقتصادی منجر به افزایش مهاجرت در افغانستان می شود و کشورهای همسایه ترکیه و اروپا را تحت تأثیر قرار می دهد. بر اساس این گزارش، تعلیق کمک‌های مالی بین المللی به افغانستان و مسدود شدن میلیاردها دلار دارایی‌های خارجی افغانستان به بحران اقتصادی منجر شده. صندوق بین المللی پول از سوی دیگر اعلام کرد که شدت خشکسالی، همه‌گیری کرونا و عوامل دیگر به وخامت اوضاع اقتصادی در افغانستان کمک کردند. در این گزارش آمده که آشفتگی در افغانستان به افزایش تعداد پناهجویان افغان کمک کرده و پیامدهای اقتصادی و امنیتی قابل توجهی برای منطقه خواهد داشت. صندوق بین المللی پول از سقوط اقتصاد افغانستان در حالی که ایالات متحده میلیاردها دلار دارایی افغانستان را در بانک‌های این کشور مسدود می‌کند گزارش داده. این صندوق همچنین 370 میلیون دلار کمک به افغانستان قطع کرد. علاوه بر این، بانک جهانی فعالیت‌های خودش را در افغانستان به حالت تعلیق درآورده و تأمین مالی تمام پروژه‌ها را. شما عزیزان شنونده خیلی خوب می‌دانین که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، یکی از مشکلاتی که ایجاد شد که خب واکنش جامعه جهانی را هم به دنبال خودش داشت، بحث درس خواندن دختران در داخل افغانستان بود و حضور اینا در مکاتب، که بجز چند تا از ولایت‌ها تقریبا در سر تا سر افغانستان دختران اجازه ندارن که بعد از صنف ششم به مکتب برن و با تحصیل خودشان ادامه بتن. البته خب قولهایی داده شده که این مشکل به زودی مرتفع خواهد شد با ایجاد زیرساخت‌ها و راهکارهایی که به هر حال بناست که طالبان در این زمینه داشته باشند. خبر رسیده که در هرات دختران که اجازه ندارن برن مکتب کشیده شدن به سمت مراکز فنی و حرفه‌ای، در این مراکز حضور پیدا کردن و در اونجا دارن درس می‌خوانن تا جبران او عدم حضورشان در مکاتب شده باشه. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای فیض احمد محمدی، همکار ما مستقر در هرات، و میخواییم که جزئیات بیشتری را در این زمینه از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آقای محمدی گزارش شما رو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمند، وقت شما هم بخیر باشه. خب پس از اینکه حالا تحولات سیاسی در افغانستان رونما شد و امارات اسلامی مسئولیت حکومت افغانستان را در دست گرفتن، برای خیلی از دانش آموزان دختر که از سنف هفتم به